الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بفيشكاه وعزمت زينب كبرى سلام الله عليها وروحي لها الفدا صلوات يدي بفهم تأجيل در فرج حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات دي محبتكم ما و ابناء بشر کوچکتر از اون هستیم که خودمون رو بخوایم با زینب کبری سلام الله علیها مقایسه کنیم. اگر بلند پروازی کنیم و بخوایم توشه ای از او بگیریم و تبعیت کنیم، باید این سوال رو با هم بررسی کنیم. این سوال از چند جهت میتونه مطرح بشه. یکی این که برای آمادگی ظهور حضرت حجت آیا علائم و معیارهایی هست برای اینکه ما بدونیم داریم درست حرکت میکنیم یا نه؟ ما نسبتی با سربازان حضرت داریم یا نه؟ یا اینطور میشد این سوال رو بپرسم که ما چرا حرارت و حس و حالمون افول میکنه، سرد میشیم؟ حالی داریم و گاهی شوری داریم ولی بعد افت میکنیم. یا اینطور عرض کنم که موضوع بحث امشب مستقیم تر مربوط بشه، اونم اینه که اون زن که چه زن، اون شخصیت بی بدیل که الفاظ برای بیان حقیقتش پیچاره و پیاده هستن، چه ویژگی داشت که از پا ننشست و در هم نشکست؟ تو حالت عادی هر کدوم از ما که الان در دستگاه خدا اومدیم و در مجالس اهل بیت و نماز و خلاصه فل جمله یا من ارجوهی و اینا، چقدر خدا به ما فشار بیاره پای کارش هنوز هستیم. آستانه تأمل ما کجاست؟ برگردم برم شب خونه ببینم از خونه چیزی نمونده؟ حمله به شخصیتم بکنن ببینم اعتباری ندارم؟ بیماری بگیرم لاعلاج؟ تا کجا پای کار هستیم؟ زینب کبری سلام الله علیها واقعا اگر بخوام او رو تشبیه کنم به کوه جفا کردم، باید کوه رو به مقاومت او تشبیه کرد. چه ویژگی داره که این همه مستحکمه، این قدر محکمه؟ یه مقدمه ای عرض میکنم، امیدوارم خداوند ما رو به برکت نام مبارک زینب کبری سلام الله علیها از کسانی قرار بده که روز فرج حضرت ولی از روز شادی ما باشه و ما تارونده نشیم، ترد نشیم، کم نیاریم. خیلی بیچارگیه که آدم تا اون زمان خودشو برسونه اون روز کم بیاره، و این مسئله کوچکی نیست. اینقدر بزرگتر از من و جسارت اگر نباشه شماها در تاریخ بودن با عبادات بسیار و مجاهدات فراوان که کم آوردن. امیرالمومنین یه برده‌ای داشت نه که امیرالمومنین خیلی به برده ها احترام میذاشت، آقا بود، بزرگوار بود، نشست و برخواستش با اینا طوری بود که اینا جای دیگه همچین چیزی نمیدیدن، طمع کرد، دید آقا خیلی بهش احترام میذاره. امثال اینایی که مثلا در اون روزگار همچین چیزی اصلا وجود نداشت که دو لباس بخرند و گرانتر رو بدن به برده، اصلا تا کسی تاریخ اون دوران رو ندیده باشه که برده ها از حیوان های قیمتی هم پایین ترن، هزار برده رو فدای اسب می کردن. قبل تر در ماه رجب برده قربانی می کردن جلو بت، عتیر می گفتن، سر می بریدن برده رو در برابر بت. عرب جاهلی که برده خودش رو حیوان حساب نمی کرد، اینقدر آقایی دیده بود از امیرالمومنین که یه روز اومد از بیت المال یه تحقیق آقا اینم بده به من. وقتی امیرالمومنین نداد بهش برخورد، قهر کرد، به معاویه پیوست. ما غرق در نعمتیم، گاهی برای تربیتمون، چون خدا ناپاک و نصفه و نیمه نمیپذیره. خدا مثل ما نیست در به در فالو بریم. بسیاری از اشتباهاتی که در هیئت‌های اهل بیت تا رخ میده، وقتی میگی آقا چرا این کارو میکنه، میگه میخوام جذب کنم. بابا خودتو باید جذب کنن اول. جذب میگه الکیه؟ تربیت میگه الکیه؟ چی در خودت دیدی که میخوام جذب کنم؟ یا چی در خودم دیدم؟ یه وقت سالت نشه زمین رو برگردونم به کسی. این همه اشتباهاتی که ما میکنیم بسیاریاش فاجعه است. جلسات اهل بیتو به سمت اشتباه و خطا و گاهی بدعت و نیمه بدعت میبریم، تهش میگه میخوام جذابیت ایجاد کنم، میخوام جذب کنم. خدا هم اینطوری جذب میکنه؟ برای اینکه به این بحث یه مختصری پاسخی بدم که سر جاش اگه بخوایم بازش کنیم، بعد شاید یه مارمزون راجع به این موضوع حرف بزنیم. عوامل سرد شدن، سرد مزاجی معنوی، عواملش چیه؟ خیلی حرف مهمیه. ما یه وقتی حال داریم، قرآن برم داریم دو جز میخونیم، یه سالم میگذره یه صفم نمیخونیم. این سرد مزاجی ما ریشش چیه؟ خیلی بحث گسترده ای. اخیراً دو سه جا تک جلسه گفتم، یه گوشش هم میخوام اینجا عرض کنم. مقدمش اینه که ما خداوند طوری ما رو خلق کرده که جذب ما، جذب اولیه ما، جذب عامیانه اولیه ما احساساتیه. اینجا ابزار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با پیغمبران دروغین، پیغمبر اکرم با پیغمبران دروغین حتی ابزارشون مشترکه، اهدافشون فهم کنه. پیغمبر برای هدایت از احساس مخاطب استفاده میکنه و جز صدق و راستی هم نمیفرماد. پیغمبر دروغین هم از همین احساسات استفاده میکنه، منتها دروغ میگه و گمراه میکنه، هر دو از احساس استفاده میکنه. خدا در قرآن به پیغمبر نمیفرماد ای پیغمبر خیلی برهانت برهان بود که دورت جمع شدن، میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم، نرم بودی با اینا، اینا خوش اخلاقی دیدن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر بد اخلاقی میکردی، تندی میکردی، درست میکشیدی کنار یه شاگردتو، یه مسلمونو، چهار تا اشکالشو محکم بهش میگفتی، گوش رینگ میبردیش، لنفق دومن هولک. ما آدم ها با برهان دیندار نشدیم، با حسمون اول دیندار شدیم. این شروع درستیه، شروع درستیه، ولی مقام و مستقر و محل اقامت غلطیه. ما نباید توی حس و جو و اینها بمونیم، بعد اینجا حرکت کنیم. خدا میدونه منو که اینطوری درست کرده، هنوز تربیت نشدم، باید هیجان برا من ایجاد کنه با حب و بغض. البته خداوند و پیغمبر با هیجان درست، بدون گزافه گویی، بدون دروغ گویی، به قصد هدایت، نه به قصد آدم جذب کردن. ولی شروعش اینطوریه. آیات قرآن رو ببینید، ضرب آهنگ سوره های مکی رو ببینید، شلاق میزنه بر احساسات، خواهد احساسات رو تحریک کنن. راجع به معاد معلومه که اینا توش منطق و فکرم هست، ولی شروع کار خداوند نیومده برهان برا منطق بشینید یه برهان دو تا چهار تا بگم، براهین ادله اثبات وجود معاد، اثبات وجود دوزخ، این کارا نکرده اصلا. با احساسات شروع کرده، چون ما احساسی هستیم، خودش ما رو خلق کرده، از اینجا شروع کرده. ما احساسی هستیم، چون احساسی هستیم، حسمون رو که تحریک کنن بخشش میکنیم. یه نفر هرچه درب داغونتر بیاد جلوی ما، یه پا بالا، یه چشم فلان، اینا احتمال این که ما پول بدیم بیشتره، حسمون رو تحریک میکنه. یا با الفاظ، ارباب، مهندس، دکتر، غلامتم، فلان، خوشرخصی کنه یه چیزی بگیره. اگه بیاد بگه فلان فلان شده، کسافت، خجالت نمیکشی، من گشتم تو اینجوری، یه چکم تو گوشش میزنی. میدونه، همه بلدن. حسمونو تحریک میکنه. کنار خیابون میشینه، یه بچه کوچیک بغلش میکنه، مثلا برای اینکه خدا رو اون وقت خواستن برام وصف کنن، گفتن الرحیم لا یوسف بالرقه، خدا رحیمه ولی جو زده نیست، دلشو نسوزوندن. چون دلش میسوزه خدا رحیم نیست، خدا رحیم هست. کتب علی نفسه الرحمه، اصلا بناش بر رحمته، نه کسی تحریکش کنه. ماها نه، ماها تحریکی هستیم، بعد حسمونو تحریک، چون باید حسمو تحریک کنن، این حس افول میکنه، سرد میشه، هی پمپاژ لازم داره، هی باید زیر بغلشو داربست بزنن، چوب بذارن کمر راست کنه، هی باید تکرار کنه. من اگه بخوام به کسی کمک کنم، باید یه زلزله رخ بده، یه چند تا تصویره مثلا احساس برانگیزم ببینم، بعد بریم به حساب امکان پول بریزم. اسکان امکان کجاست؟ روز اول ما رفته بودیم کرمانشاه، تو بعضی از چادرهای زلزله زده ها انقدر تن و آب معدنی بود که خودشون توش جا نمی شدن. سه ماه بعد تو سرما بی خونه هیچ کی دیگه کار نداره، آقا کمک کن، میگه بذار یه سیل دیگه ای بیا دوباره ما کمک میکنیم. چرا؟ چون این کمک کردن ما از سر معرفت خیلی وقتا امثال من نیست، از سر حس، حسم تحریک میشه. حالا نمیخوام البته بگم هیچ ارزش نداره، ثواب نداره اینا، ولی اینا ما رو رشد ویژه نمیده. جوگیری که یهو توی هفته 6 تا هیئت سه ما کلن یه سلامم به ابو عبدالله الحسین ندم، مال امثال منه، هنوز تربیت نشدم، تو همون حس موندم، همون کلاس شماره 1 اول الف. اما شما نشنیدید بگن امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا سالی دو بار شبا میرفت در خونه فقرا، همچین چیز نشنیدید. امام حسن یه بار مثلا یهو تحریک شد پولاشو داد. کریم صفت مشبه است، استقرار داره، او از سر معرفت اکرام میکنه، نیاز به تحریک نداره. لذا شما میبینید میاد به امام حسن فحش میده، امام حسن میفهمه یا شیخ لعلک شبهت، اشتباه کردی، بریم حالا خونه مهمونی، اون فحش داد. قبلن که پول میداد که به خاطر اینکه تکریم کنن پول نمیداد که حالا فوش بدن نده. اکرامش او جهت دیگری داره. منم که باید صدقنامه بگن بادم کنن جلو راست خم و راست بشن تا یه وام به یکی بدن، چون حسیم، معرفت نیست. معرفت که باشه آدم سرد نمیشه، معرفت که باشه آدم. من اگر جلسات اهل بیت و نشستن کنار فاطمه زهرا سلام الله علیها ببینم و معرفت پیدا کنم، وقت اینجوری نیست که خب امشب اینجا کیه؟ اصلا مهم نیست برای طرف که دیگه حرف میزنه، کی میخونه، کجاست. بزرگترین ظلم سقیفه به جامعه اسلامی و جامعه بشری این بود که تو مسیر هدایتی که باید جامعه از حس کم کم منصرف می شد به عمل از سر معرفت، این طفل رو، این نوزاد رو، این فرزند درون رحم هدایت رو سقط کردن، این جنین رو. شما نگاه کنید همون اول کار پیغمبر اسلام اومد برده ها رو تحویل گرفت، اول حسه برده هایی که آدم کسی حسابشون نمیکرد، پیغمبر آمد فرمود که شما با من، شما با عزیزان من همه یه جاییم. اینا انقدر اول احساس تکریم دیدن جذب شدن، ولی پیغمبر اینا رو در این وهم قرار نداد که با یه حس باشه. این برده ها شکنجه ها شدن، شکنجه ها که اگر یه روزی یه نفری قسی القلب باشه بتونه بعضی از اینا رو بیان کنه معلوم میشه چی کشیدن. اینجور نبود که تو حس نگرشون داره. اینی که بعضی از بزرگان ما هم فرمودن که اگر سقیفه ای هم در کار نبود و خلافتی هم قصد نمی شد، امام زمان اربعون و فدا غیبت می فرمود، یکی از اسرارش همینه. باید پیغمبر که از دنیا می رفت، کسی که قرآن به او وحی شده، معجزه او داشته، کنار بره، کس دیگری بیاد، مردم او رو به منزله همون پیغمبر ببینن، او اینها رو سیر بده، امام به امام، تا جامعه به جایی برسه که مردم امامشون رو چند وقت یه بار هم نمیتونن ببینن، نامه میدن به سامر را، ولی اعتقادا پا بر جاست. هی حس کمتر بشه، این به معنی که حب و بغض کم بشه نیست، ولی منشأ ابراز حب و بغض به جای این که حس باشه معرفت باشه. و بعد اصلا امام زمان غیبت کنن، مردمی که او رو نمی بینن او رو حاضر ببینن. کما این که من در خانه خودم اون لحظه‌ای که میخوام خشمگین بشم عالم رو محضر خدا ببینم، این معرفتی که حیا کنم و دست از پا خطا نکنم. مسیر تربیت این بوده که باید همه به سمت معرفت میرفتن. جنین جامعه اسلامی رو سقط کردن، سراغ فتوحات رفتن، طلا و جواهر دادن به مجاهدان، صدها شاید هزاران سال جامعه رو عقب انداختن. من تا آزمون پس ندم معلوم نشه که در ابتلاعات و سختی ها چقدر پای کار هستم، هیچ معلوم نیست حضرت تشریف بیارن در سختی ها بتونم مقاومت کنم. نزدیکترین یاران امیرالمومنین صرف این که حضرت فرمود اون قدری که خیال میکنی از بیت المال سهمت بهت نمیدم رم کردن، و ما از اونا بهتر نیستیم لزوما در اول کار. یه چیزی هم عرض کنم، خود اینو باید مفصل راجع به صحبت کرد، جایی هم اخیراً گفتم، نه منتشر شده یا نه، اونم اینه یه رهزن خطرناک هم این مسیر داره. حالا با مثال مناسب امشبش عرض میکن، یه رهزن خطرناک داره. اون چیه؟ اون اینه که وقتی ما حسی دینداری میکنیم، آنچه دلم خواست میکنیم، اولا ثانیاً منطقمون رو به جای اینکه معرفتمون و عقلمون و معارف الهی بسازه، حسمون میسازه. برهان داریم ولی این برهانه سراسر مغالطه است، معرفت نیست. مثال زیاد دارم، دو تاشو عرض میکنم که به امشب ربط داره. تو کربلا وقتی آبو بستن به سید الشهدا، عرب یه ویژگی داره که اگر مهمانی بیاد، حتی بدها، حتی اهل فحشا، مهمان رو پذیرایی میکنن. در عرب اگر خبر میشد قبیله‌ای که مثلا یا کسی یه نفر رفته در یه قومی و مهمان رو اکرام نکردن، اون قوم بی‌آبرو می‌شدن. حالا عادات بد جاهلی، بی‌غیرتی شدید، شوخی راجب ناموس هم از این کارا زیاد می‌کردن، اما این خصیصه رو داشتن که ولو به خاطر چشم و همچشمی به شدت مهمان نواز بودن. خب این باید حل کنه وقتی برمیگرده کوفه، از اون که آبو بسته، عمرو ابن حجاج زبیدی سوال میکنن، تو آبو به حسین ابن علی بستی، حالا اون رزمنده بود، جنگ داشتید، آبو به دختر بچه برای چی بستید؟ آبو به بچه شیرخوار چی تو بستی؟ اینو بس جواب میداد. ببین همونطور که ما رزمنده هامونو که خدا ایشالله اونها رو شفیع ما قرار بده و از صائم نزد زینب کبرا و زهرای اطهر سلام الله علیهما متنعم باشن، میگیم شهدای مدافع حرم، نمیگیم قاصبان غارتگر اسمشونو که ها. حالا اینکه حقیقت اونا چه هست سر جاش، ما هم در توجیه چی میگه اسمشون میذاریم؟ مدافعان حرم. این آدم وقتی میخواد بره کوفه برگرده، ازش سوال میپرسن، سوال میکنن، باید جواب داشته باشه. برای چی آبو بستی؟ استدلال داشته. اما این استدلال استدلاله یا همش مغالطه است؟ همش مغالطه است. چرا؟ حالا توضیح میدم استدلالش چیه. چون این قبل از این که بخواد آبو ببنده، اون نفرتش، چون حس یا حب شدیده یا بغض شدیده. آدم یا با حبش تحریک میشه یا با بغضش دیگه. بغض این اقتضا میکرده که فشار بیاره به سید الشهدا. بغضش، نفرتش. امیرالمومنین در مورد عایشه فرمود که اگر با غیر از من بود هرگز چنین نمیکرد، اگر این کینه رو نداشت. خطبه نهج البلاغه است. یعنی میدونست خودش هم خراب میشه، میدونست نابود میشه، اگر از من کینه نداشت این کارو با خودش نمیکرد. حالا شما برید از ایشون بپرسید چرا رفتی سراغ علی ابن ابی طالب؟ سخنرانی کرده، گفتشون بیعت اجباری گرفته. یعنی چیکار میکنه برای مدلل کردن رفتار خودش؟ چیکار میکنه؟ منطق درست میکنه. خلیفه مظلوم را کشتن، بیعت اضطراری گرفتن. میتونی استدلال کنی، ثابت کنی؟ نه، نمیخواد دیگه، همین صورتش منطقی باشه کفایت میکنه. عمرو بن حجاج زبیدی هم همینو میگه، میگن ما آب نمیدیم اینها بنوشن، چون عثمان و اهلش رو تشنه کشتن، حسین و یاران و اهلش هم باید تشنه کشته بشه. حالا یکی بیاد بگه آقا آیا واقعا عثمان تشنه کشته شد؟ یک. آیا اهلش هم تشنه بودن؟ آیا سید الشهدا در تشنه بودن، اگر اونا ثابت شد، در تشنه ماندن و کشته شدن عثمان دخالت داشت؟ استدلال بخواد بکنه دلیل نداره، شاهد میخواد دیگه، یا ادعا میخوای بکنه شاهد بیاری. شاهد لازم نداره، نفرتی که داره اون نفرت منطق می سازه، هم مسلکانم چون در نفرت مشترکن می پذیر. شما این جریان های انتخاباتی رو ببینی، یا آقایی بود از حاله نور صحبت کرده بود، در اون انتخابات طرفداران او از حاله نور دفاع می کردن. چرا؟ چون اون فرد می خواستن دفاع کن. یا آقایی بعدن گفت این یکی بیا تو وسط خیابونا دیوار می کشن، بقیه هم تشویق کردن رأی دادن. حالا اصلا آقا منطقی بینه مثلا تو خیابونا دیوار کشیده بشه؟ میشه. این مردم گیج نبودن، منطق میفهمیدن. حب شدید یا بغض شدید باعث میشه آدم در منطقی که تولید میکنه تسامح کنه، هم تولید کننده هم پیروان. برای همین هر انتخاباتی که بشه تو بازاریابی سیاسی میگن 10 روز آخر هیجان عمومی رو بالا ببر، حب و بغض دوتایی درست کن، دیگه کسی دقت در استدلالا نمیکنه، دقت نمیکنه، همه تسامح میکنن چون فوران احساس شده. فوران احساس بود. خود سید الشهدا فرمود به اون مردم، فرمود لال شیئن کان منی قبل ذا غیر فخری بضیاء نیرن. من چیکار کردم وایسادی جلو من آبم بستید؟ من افتخار میکنم به دو نور نیر، فاطمه الزهرا امی و ابی قاسم الکفر به بدر و حنین، و شما متنفرید. بغض داری؟ میخوای بغضت رو خالی کنی؟ آبو میبندی. اگرم بپرسن میگه چون این اول ظلم کرده، حالا بیا ثابت کن. ثابت نیازیست بکنه، اون منطق ساخته، این منطق روی احساس بنا شده. حالا ما چقدر از عقایدمون ما رو احساس بنا شده خدا میدونه، چقدر گزاره های اصلی دین زیر پا رفته، صدامون در نمیاد، و چیزهایی رو که دین پن داشتیم اگر کسی راجع بهش حرف بزنه فریاد میزنیم. منطق می سازه. یه مورد دیگه بگم، وقتی زینب کبرا رو بردن مقابل یزید قرار دادن یا مقابل عبیدالله، هر دو گفتن، هر دو استدلال کردن. گفته که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. به هر کس بخواد عزت میده، به هر کس بخواد ذلت میده. داره میگه من رو تخت سلطنت نشستم و شما هم زنجیر بسته اید، عزت و ذلت. حالا یکی بیاد بگه از کجا این؟ اگر معنای عزت باشه، انبیایی رو که خدا میفرماد یقتلون النبیین بغیر حق، همه باید ذلیل باشن نعوذ بالله. انبیایی رو که فحاشی بهشون کردن باید ذلیل باشن نستجیرو بالله. استدلال استدلال نیست. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه اونه که وایستادن با حب و بغض متراکم دارن نگاه میکنن، او از اینا استفاده میکنه. وقتی حب و بغض متراکم از سر معرفت نباشه حاکم بشه، اولین نکتش اینه، هر وقت بخوان دیگران فورانش میدن، هر وقتم بخوان سردش میکنن. اینقدر تو روایات ما تأکید شده بر قلیل یدوم، کار خیر میخواید بکنید، اونی که ریز ریز دائمی هی هم حجمه نیارن بادت کنن، حستو تحریک کنن، الان برم انفاق کنن. اونی که روزانه دائمی 2 رکعت نماز مستحبی هر روز، بهتر از اینه که آدم 100 رکعت یک روز و 3 سال هیچ. را رفتار ائمه رو ببینید، عمده خصائصشون دائمیه. اینجور نیست بگن سه ماه خیلی بخشنده بود، شیش ماه خیلی مهربون بود، چهار ماه خیلی خاکی بود. اینجوری نیستن، چون از سر معرفته. اگر از سر معرفت نباشه دزد عقیده زیاد میشه. آقا دزد عقیده زیاد میشه، چون اول با یه هیجانی به شما القا میکنن، بعد که سرد شدی ازت مطالبه عقلی میکنه، مطالبه علمی میکنه، نداری جواب بدی، بعد به همه چی شک میکنه. حالا اینجا چون هر دو هیئتی که این جلسه برگزار کردن خودی هنو، جلسه هم در محل کار ما در حوزه برگزار میشه، من این نمونه رو عرض میکنم. اگه ما رو شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تأکید داریم، نه اینی که شهادت به حضرت زهرا چیزی اضافه میکنه، نه، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که درسته، که مستنده، دلیل قاطع حقانیت امیرالمؤمنینه که مهمه. یعنی اعتبار شهدا و شهادت اعتبار انبیا به فاطمه زهراست. اشتباه چرا برداشت میکنه؟ نسبت به زینب کبرا همینطور. طرف میگه که آقا این همه جانباز دنیا میرن میگید شهید، خب من میگم اگرم به یه جانباز شهید که، من که به ظاهر میگم یه عنوان دنیاییه، شاید شهید اندلا باشه، شاید نباشه، شهید معرکه هم شاید شهید اندلا نباشه، ما به ظاهر میگیم. آدمای عادی با شهادت بالا میرن، چطور اومد به امیرالمومنین عرض کرد، نگاه کرد حضرتو؟ شما رئیس جمهورای ما رو ببینید، تمام این رئیس جمهورای اخیر هر کدوم تا قبل از ریاست جمهوری جایگاهشون قابل قیاس با بعد از ریاست جمهوری، تو اون اوائلش نمود، حالا بعدش این منفور میشن که آنه دار. هر کس به یه حکومتی برسه اون اعتبار پیدا میکنه. آه سلام علیکم. هر کس به مسئولیت برسه اعتبار پیدا میکنه. حالا حساب کنید یه کسی پیدا بشه که ریاست جمهوری به او چیزی نده، حکومت به او چیزی نده، این امیرالمومنینه که اومد نگاه کرد گفت والله لقد زینت الخلافه، تو به خلافت اعتبار دادی و ما زانت که. آدم های عادی بله، این القاب براشون شرافته. زینب کبرا که شهدای کربلا برای رکابگیری او از هم سبقت میگیرن، که لنگ عنوان نیست. اسمت بها گرفت از عنوان زینبی. شهادتش هم ماجرای شهادت از زهرا نیست که اعتبار حقانیت امیرالمومنین باشه. دلیلی نداریم که این بی بی دو عالم رو چه بسا ترور کردن، چه بسا جراحات باعث شد، چه بسا داغ شدید باعث شد، یا نه مرغ روحش به ملأ اعلا پرکشید و انبیا رو خوشحال کرد، نمیدونیم. فرقی هم نمی کنه، با عنوان بالا نمیره ایشون که، بله عنوان شهادت از ایشون مایه میگیره. یهو فشار بیارن به یه جامعه بی سند اظهار نظر کنه، 30 سال بعد یه نفر پیدا بشه بگه سندتون کو و سند ندارید، میگه همه عقایدتون کشکیه. میگه نیازه که زینب کبرا شهید حتما شده باشه؟ بالا میره مگه؟ چرا با احساسمون فقط باید بریم جلو؟ کجای عالم گفتن؟ احساسات اگر از سر عقل و منطق و معرفت نباشه بعدن چماق میشه علیهمون. عنوانی که برای زینب کبرا چیز اضافی نداره اگر توی جامعه باور بشه، و بعد از شما بگن خب 6 ماه دیگه که مناسبتی نیست، ببخشید سندش کجاست؟ امروز رو نگاه نکنید که آدم های بی سواد 4 تا کتاب ردیف میکنن یه چیزی میگن، بقیه هم حال ندارن برن ببینن، سر حساب بشی بعد نمیشه جواب داد. بعد جوانترا میگن اه هر چی باور داشتیم اینجوری کشکی بود. خیلی باید دقت کرد. خود وجود مبارک زینب کبرا رو حالا ببینید. من یادم نمیاد یک شخص محترم شریف شریف زاده در صدر زینب کبرا این چنین به او بی ادبی شده باشه ولی در هم نشکسته باشه. ما از چیه زینب میگیم؟ از چه فضیلتی؟ سید و ساجدین از چه میگیم؟ انشاءالله با هم اربعین کربلا باشیم، اون روایت و کاملش رو اونجا بخونم. من راوی میگه حالا این کجاست، حاشیه باب 88 کامل و زیارات اصلش چیه، خیلی نکته داره رد میشه. میگه رفتم زیارت حرم حضرت ابا عبدالله الحسین، وقتی برگشتم امام سجاد رو دیدم. من دلیلم داره، اون لحظه ای که زینب کبرا از دنیا رفته صاحب عزا حضرت سجاد بوده. حضرت سجاد فرمود که زیارت پدرم رفته بودیم. گفتم بله. فرمود ابشر ثم ابشر ثم ابشر، سه بار بشارت داد. بعد فرمود حالا که زیارت رفتی تو این سختی، تو این احساس خطر، تو این ناامنی، امروز اگر کسی از کربلا برگرده آغوش ها براش باز میشه. یه روزی اعتبار آدم ها ریخته میشد. حضرت فرمود شما رفتید زیارت پدر من برای شما یه خاطره تعریف میکنم. این که انت سله یا هدیه زائر امام حسینه. شما نگاه کنید، خدا میدونه که کلمه به کلمه این روایت سر آدم سود میکشه. امام معصوم به عالم و آدم سکونت و تسکین میده، به همه عالم، همه عالم به او پناه میبرن. به کم ینفس الهم و یکشف الضر، بیچاره ها به شما پناه میبرن. این واقعا ببینید، میتونید شب رفتی خونه، آیا میتونید تصور کنی که امامی به غیر امامی پناه ببره؟ حضرت فرمود که من توی خیمه بودم، حالا من دارم ماحصلشو میگم، طولانیه چون الفاظ مال منه، انگار که دیدم آسمون و زمین داره به هم میلرزه. از خیمه به سختی با اون حال اومدم بیرون، اعصاب دست، یه شمشیرم تو خاک فرو کردم که بتونم وایسم سر پا. چشمم رفتم تا قتلگاه، دیدم اسب بردن. اینم بذارید بگم، همه اینی که شما شنیدید آقا در کربلا قربتن الالله سید و شهدار کشتن، اینم 30 جلد جلسه ابعادش کار داره، یک گوشش اینه، همین بحث ماست. مگه میشه کسی سید شباب اهل الجنه رو بگه قربتن الالله؟ اگر نفرت متراکم غیر منطقی باشه، بله براش منطقم میسازه، قربتن الالله هم میشه. کینه داشتن. یه علامت کینه چیه؟ یه علامت کینه اینه که لباسهایی رو غارت کردن که قابل خرید و فروش نبود، کارایی کردن که پلیس اگر افسر آگاهی رو ببرن صحنه قتل، ببینه یه نفر با یه تیر کشته شده، میگه حالا باید ببینیم موضوع چی بوده. اما اگر ببینه وحشیگری صورت گرفته، میگه یه نفر انتقام خواسته بگیره. کینه داشته، حتما هم دیگر رو میشناختن. وقتی نشسته بود رو سینه گفت میشناسم بابات کیه، مادرتو میشناسم. اونایی هم که از توی قتلگاه اومدن بیرون رفتن جلوی خیمه عمر سعد گفتن نحن رضضنا الصدر بعد الظهر، اونا نگاه کنید، اونا هم تو اون شعری که افتخار کردن گفتن کسی رو کشتیم که مادرش فاطمه زهرا بود. آدم تا نشناسه اینقدر نفرت نمیتونه پیدا کنه، وگرنه اون لباس ها برا غنیمت مناسب نبود دیگه، قابل خرید و فروش نبود دیگه، قابل استفاده به معنای پوشش نبود، نفرت متراکم بود. سید الساجدین فرمود داشتم نگاه میکردم، داشتم غالب توهی میکردم، عممون جلو بود. آقا ما روز عاشورا، خدا روز عاشوراتون رو در نظر بگیرید تو هر هیئتی که هستین، دم عصر که میشه حالتون چطوره؟ اصلا حواستون به چیزی هست؟ حالا اونجا اون کسی که با ما قابل قیاس نیست، دختر فاطمه زهراست، داره با چشمم میبینه. حضرت سجاد فرمود عمم اون جلو بود ولی متوجه من شد، برگشت. اینقدر تسلط به خودش داره، روی منو از قتلگاه برگردون. فرمود یا بقیت الماضین، یادگار برادرم، یا ثمال الباقین، مالی اراک تجود و به نفسک، بر چی داری جون میدیم؟ به من نهیب زد. گفتم عمه ببین با بدن حجت خدا دارن چه کار میکنن، هیچ لرزه نداره. فرمود به قربت امروز ما نگاه. فرمود به قربت امروز ما نگاه نکن پسر برادرم، عرشیانو ببین چجوری به قلقله افتادن. بعد اینجور فرمود، فرمود من میبینم روزی رو که اینجا انقدر شیعیان ما میان، امروز اگر علیه ما شلوغه یه روزی میان، لبیک یا حسین میگن، اینجا رو شلوغ میکن. هر بلایی سرش آوردن کم نیاورد. حالا دو تا جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. تا معرفت نباشه کسی قابل قیاس با اون نیست، تا معرفت نباشه آدم کم میاره تو این حجمه ها. دو تاشو گفت که تاریخ ثبت کنه چه بلایی سرش آوردن. نمیدونم، شاید هم گله کرد. یکی اونجایی که من خودم وقتی میخوام برای حضرت زهرا گریه کنم با این جمله بیچاره میشم که در متن منسوب به اون فرد که به معاویه نوشت من پشت در وجود فاطمه رو حس کردم، دختر فاطمه زهرا رو مجلس شراب بردن. بعد خودش اینطور فرمود، نگاه کرد وقتی دید یزید لغز میخونه، فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، روزگار کارو به جای رسونده، من باید جواب تو رو بدم و تو صدای منو بشنوی. اونجا یه گله کرد، نه از غارت خیام گله کرد، نه از بستن و شهر به شهر گردوندن و بازار گردوندن، ولی اینجا گله کرد. وقتی وارد شدن دیدن اینها زنجیر به دستن، خیمه اون گوشه هست، جلوی خیمه هم سربازا ایستادن که در نور این چراغ‌ها سایه قامت کنیزکان داخل خیمه پیدا نباشه. اینجا گله کرد به وجدان اینا، فرمود امن العدل یبن طلقا تخدیرک نساءک حرائرک و اماءک، کنیزات و پشت پرده بردین و آل و رسول الله